با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم که این روز جمعه رو به خوبی سپری کرده باشید و در بعد از ظهر جمعه لحظات بسیار خوبی رو گذرونده باشید و پیش روتون قرار داشته باشه. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود در یک روز پرخبر، در روزی که دیوان بین‌المللی دادگستری رأی خودش رو درباره توقف درگیری‌ها در غزه صادر کرد. در این باره برای شما بیشتر خواهیم گفت. همچنین هواپیمایی الال اسرائیل پروازهاش به آفریقای جنوبی رو متوقف میکنه و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم مدعی شده که آمریکا هیچ هشداری درباره تهدید به بمبگذاری‌هایی که اخیراً در کرمان شاهدش بودیم به تهران نداده. اینها سرخط مهمترین خبرهای ستالعزات. دیگه بابک غفوری آذر که مسئولیت نگارش خبرها رو هم امروز به عهده داشته با شما در میون میگذاره و بعد از اون برمیگردیم و این مجله خبری و تحلیلی رو در کنار شما ادامه میدیم.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. قضات دیوان بین المللی دادگستری امروز جمعه رأی دادند که این نهاد زیر نظر سازمان ملل صلاحیت قضایی برای رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی درباره اتهام نسل کشی را دارد و این شکایت را کنار نمی گذارد. آفریقای جنوبی در شکایت از اسرائیل به اتهام نسل کشی خواستار آن شده بود که دیوان بین المللی دادگستری در یک حکم اضطراری به توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه رأی دهد. اسرائیل از دیوان بین المللی دادگستری خواسته بود که این پرونده را به طور کامل رد کند. آلمان گفته بود به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری احترام خواهد گذاشت، اما بریتانیا گفته بود این رأی کمکی به توقف درگیری‌ها در غزه نخواهد کرد. هواپیمای دولتی اسرائیل الال امروز جمعه اعلام کرد پروازهای مستقیمش به آفریقای جنوبی را متوقف می‌کند. در بیانیه رسمی این خطوط هواپیمایی گفته شده که پروازهای تل‌آویو جوهانسبورگ تا پایان ماه مارس اوایل فروردین 1403 ادامه پیدا خواهد کرد و پس از آن متوقف می شود. این تصمیم ساعتی پیش از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری اعلام شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول منابع آگاه که نامشان اعلام نشده هشدار اطلاعاتی واشنگتن به تهران درباره انفجارهای کرمان را رد کرد. این در حالی است که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت واشنگتن پیش از بمب‌گذاری‌های کرمان به مقام‌های تهران در مورد امکان وقوع یک تهدید تروریستی در داخل مرزهای ایران هشدار داده بود. رادیو فردا مطلع شده است که این هشدار خصوصی بیش از یک هفته پیش از حملات مرگبار کرمان به ایران داده شده است. آمریکا میگوید هشدار محرمانه در مورد انفجارهای کرمان بر اساس سیاست وظیفه هشدار کاخ سفید برای جلوگیری از جان باختن شهروندان بیگناه در حمله های تروریستی صورت گرفته است. یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرد بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود 30,000 دانش آموز دارای معلولیت امکان تحصیل در مدارس ابتدایی ندارند. معصومه نجفی پازوکی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش روز جمعه گفت آمار کلی دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی 140,000 نفر است. او مهاجرت، فوت و معلولیت خاص را از دلایل بازماندن این دانش آموزان از تحصیل عنوان کرد. خانم نجفی پازوکی توضیح بیشتری درباره دلایل بازماندن از تحصیل دانش آموزان معلول نداد. این سخنان در حالی بیان شده که در روزهای گذشته خانواده شهروندان معلول چند تجمع در اعتراض به رسیدگی نشدن مطالباتشان برگزار کردند. و به دنبال شدت گرفتن واکنش‌ها به حضور یک گروه رقص زنان ایرانی در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، یک مقام وزارت ورزش و جوانان از اعتراض ایران به کمیته برگزاری این مسابقات در این باره خبر داد. علی احدی مدیر کل دفتر فرهنگی وزارت ورزش و جوانان گفت فعالیت این گروه بدون هماهنگی صورت پذیرفته و به محض انجام برنامه این گروه طی نامه‌ای رسمی به کمیته برگزاری این رقابت‌ها اعتراض ایران بیان شد. در ویدیوهای منتشر شده از اجرای این گروه، زنان ایرانی با لباسهای پوشیده در حال دف زنی و رقصی ملایم مشاهده می شوند.
از بابک غفوری آذر خبرها رو شنیدیم و میریم که آغاز کنیم مجله بعد از ظهر رو. در نظر داشته باشید که این مجله به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم پخش میشه. کافی است که ما رو در این شبکه پیام‌رسان دنبال کنید. جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری برای بررسی اتهام نسل کشی اسرائیل در غزه آغاز شد. ایلیا جزائری با ما خواهد بود تا مروری کنیم به آنچه که در این دادگاه گذشت. همچنین برای شما از واکنش تهران و واکنش تهران خواهیم گفت به حمله‌ای که به کرمان صورت گرفت، همراه با بنیامین صدر که گزارشی رو در این باره خواهد داشت و نگاهی که علی واعظ داره در این خصوص. ایمنی ساختمان‌ها در ایران بار دیگر روی میز پس از آن که بیمارستان گاندی تهران دچار حریق شد. گزارشی از مهدی بیگی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا و سپاس که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. همونطوری که میدونید از میشه گفت دقایقی پیش جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شد تا به اتهامی رسیدگی کنه که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به ظن ارتکاب نسل کشی متوجه کرده بود و در این دادگاه مطالب مختلفی رو رئیس دادگاه مطرح کرد. از جمله اشاره مستقیمی داشت رئیس دادگاه به مسئله عملیات نظامی اسرائیل و نتایجی که این عملیات نظامی در پی داشته، از جمله بیخانمان شدن شهروندان در غزه و همچنین نتایج دیگه‌ای که اجازه بدید بیشترش رو با ایلیا جزائری به بحث بگذاریم و ببینیم که از ابتدا تا الان ایلیا روند دادگاه چگونه بود و چگونه گذشت.
بله، حدود نیم ساعت پیش دادگاه آغاز به کار کرد و همچنان که ما داریم الان صحبت می‌کنیم، همچنان رئیس دادگاه داره صحبت می‌کنه. نطق ابتدایی هست ولی در این نطق تأکید کرد که دادگاه درخواست آفریقای جنوبی رو برای بررسی مسئله نسل کشی در نوار غزه توسط ارتش اسرائیل رو پذیرفته. در این باره اشاره کرد به اتفاقات متعددی که نوار غزه روی داد. البته گفت امکان فرستادن گروهی برای تحقیق برای مشاهده نتایج این جنگ، این حمله نظام اسرائیل به غزه و راستی آزمای اون توسط کارشناسان دادگاه وجود نداره، اما اشاره کرد در این باره هم به صحبت‌های مسئولان اسرائیل هم به صحبت‌های مسئولان سازمان ملل متحد که همواره از غزه بازدید میکنن و در جریان اوضاع هستن اشاره کرد. به شمار کشته شدگان در این جنگ بنابر اعلام رسانه های وابسته به گروه های مختلف، رسانه های رسمی و غیر رسمی که در این باره گزارش میدن و همچنین نهادهای بشر دوستانه که در غزه فعالیت میکنن اشاره کرده به صحبت های مسئولان سازمان ملل متحد که گفته بودن غزه دیگر جایی برای سکونت نیست. اشاره کرد به وضعیتی که درش مردم غزه با اون مواجه هستن، از جمله اینکه گفت که الان مردم غزه توانشون برای رسیدن به آب، غذا، دارو و نیازهای اصلی تقریبا به صفر رسیده. اشاره کرد به ویرانی‌های گسترده‌ای که در غزه شاهد هستیم به دلیل ادامه عملیات نظامی ارتش اسرائیل و کوچ اجباری که ساکنان این منطقه باهاش مواجه هستند به خاطر این عملیات نظامی. در این حال این گزارش‌ها رو مقایسه کرد با صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی، از جمله وزیر دفاع اسرائیل در مورد عملیات نظامی، در مورد اینکه تأکید کرده بود بر محاصره نوار غزه و تأکید کرده بود بر اینکه گفته بود حتی ما نمی‌ذاریم قطره آب به غزه برسه تا زمانی که عملیات نظامی ادامه داشته باشه تا پایان این جنگ. و همچنین اینها رو که دستبندی می‌کرد گفت بر پای قوانینی که قوانین بین‌المللی و توافقنامه من نسل کشی که بر سرش هم کشورهای مختلف جهان بسیار از کشورهای جهان به این توافقنامه پیوستن از جمله اسرائیل و آفریقای جنوبی، بر این اساس میپذیره دادگاه درخواست آفریقای جنوبی رو برای بررسی وقوع نسل کشی توسط اسرائیل در نوار غزه. اینجا صحبت این هست که اقدامات ضروری میتونه که اتخاذ گرفته بشه برای جلوگیری از آسیب رساندن به مردم فلسطین و مردم حمایت فلسطینی ها برای حمایت از فلسطینی هایی که در نوار غزه هستن، که در این زمینه هم دادگاه داره بررسی میکنه این مسئله رو، که میتونه صدور فرمان توقف جنگ باشه. البته خب دادگاه هر ابزارهای لازم رو برای اجرای این حکم نداره و باید مسئله شاید به شورای امنیت سازمان ملل متحد بره، اما پرونده بزرگی هست. پذیرش درخواست آفریقا جنوبی خودش تا اینجای کار مسئله مهمی هست که روی داده. ما منتظر هستیم تا یه ساعتهای آینده و تا یه روز آینده چه حکمی دادگاه خواست صادر کنه.
در همین حینی که ایلیا تو داشتی گزارش مربوط به دادگاه رو تا اینجایی که اتفاق افتاده بود میگفتی، همکارانم در اتاق فرمان به من اشاره کردن که در نتیجه گیری نهایی که دادگاه در حال اعلام کردنش هست، بارها تاکید شد که اسرائیل موظف به رعایت قوانین بر مبنای کنوانسیون منع نسل کشی و حمایت از حفاظت از جان غیر نظامیانه که اسرائیل و آفریقای جنوبی هر دو از اعضای این کنوانسیون هستند و دادگاه از این رو داره به این مسئله رسیدگی میکنه. یک نکته دیگه هم که بود، فهرستی بود که ایلیا ما شاهدش بودیم که رئیس دادگاه از زبانی که اسرائیل به کار برده یا مقام‌های اسرائیلی به کار بردن در مورد توصیف شهروندان فلسطینی و یا حالا وضعیتی که بر غزه حاکم هست، اون هم مورد اشاره قرار گرفت.
بله، به نظر میاد صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی یکی از اسنادی هست که در به دادگاه ارائه شده باشه، اساساً البته حتی توصیف حیواناتی که به کار برد و رئیس دادگاه بهش اشاره کرد نشون از این داره، به خاطر اینکه در کنفرانسی که تصویب شده توسط سازمان ملل متحد
دفاع اسرائیل،
بله بله، صحبت آقای یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل، در صحبت هایی که رئیس دادگاه اشاره کرد به کنوانسیون، این که یک گروه اتنیکی یا مذهبی به این صورت علیهشون نفرت پراکنی بشه و اونها رو به خاطر دین، به خاطر نژاد یا به خاطر مذهبشون مورد ترس قرار بدن، یکی از مواردی هست که نسل کشی به حساب میاد و بنابر فهرست دادگاه فلسطینی های نوار غزه جزو این گروه های هستن که الان در معرض جنگ هستن و ابراز تأسف کرد از ادامه کشته شدن مردم در غزه و ادامه ویرانی در این منطقه.
ایلیا جزائری همکارم در استودیو حضور داشت. اگر که تا لحظات دیگه اتفاقات تازه تری در دادگاه رخ بده، قطعا ایلیا به استودیو میاد و همچنان دادگاه ادامه داره و شاهد برگزاریش هستیم. اگر اتفاقی افتاد قطعا شما رو در جریانش قرار میدیم. شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اجازه بدید که کمی فاصله بگیریم از دادگاه لاهه و بریم به ایران، که شب گذشته یک خبری منتشر شد از طرف مقام‌های آمریکایی که گفتند که پیش از حمله به مراسم قاسم سلیمانی در شهر کرمان، یک هفته قبل از اینکه این اتفاق رخ بده، ایالات متحده در یک پیام خصوصی به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که داعش قصد انجام عملیات تروریستی در ایران رو داره. این مسئله واکنش مقام‌های رسمی رو هم به دنبال داشت. البته خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گفته که چنین چیزی صحت نداره و تکذیب کرده. همچنان ما منتظریم ببینیم که آیا مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی واکنشی به این قضیه نشون خواهند داد و شما رو در جریانش قرار بدیم. اما در اینجا بشنویم گزارش بنیامین صدر.
از دو انفجار مرگبار کرمان کمتر از یک ماه می‌گذرد و حالا یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که آمریکا پیش از آن مقام‌های تهران را از انجام عملیات احتمالی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در خاک ایران آگاه کرده است. یک روز پس از دو انفجار مرگبار که همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی در نزدیکی محل دفن او انجام شد، گروه داعش خراسان مسئولیت آن را پذیرفت. این واقعه به کشته شدن بیش از 90 تن انجامید. حالا و پیش از تایید مقام مطلع آمریکایی، روزنامه وال استریت جورنال هم در گزارشی اختصاصی خبر داده که آمریکا به طور مخفیانه درباره برنامه‌ریزی و انجام عملیات احتمالی داعش خراسان در ایران به مسئولان جمهوری اسلامی اطلاع رسانی کرده است. در سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان، آنطور که برخی منابع خبری گزارش کردند، جز یک پسر او از اعضای خانواده‌اش هیچ شخص دیگری در محل دفن او حاضر نبود. اما مشخص نیست که آیا اطلاع رسانی آمریکایی‌ها نقشی در این ماجرا داشته یا نه. آنطور که روزنامه وال استریت جورنال نوشته، اطلاعات انفجارهای احتمالی در خاک ایران با فاصله زمانی معقول در اختیار مقام‌های ایرانی قرار گرفته بوده تا آنها بتوانند برای مهار این ماجرا چاره اندیشی کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از انفجارهای مرگبار کرمان در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در چند بیانیه نوشت که هسته‌های دیگری از آنچه داعش خراسان نامیده می‌شود در ایران شناسایی و خنسا شدند. بر این اساس باز هم مشخص نیست که در صورت درستی ادعای سپاه پاسداران آیا افشای اطلاعات عملیات مرگبار در خاک ایران در شناسایی این هسته‌ها نقشی داشته است یا نه. هشدار و ارائه اطلاعات محرمانه از سوی آمریکا به دولت‌ها درباره احتمال وقوع عملیات‌های مرگبار یا تروریستی بر اساس سیاست وظیفه هشدار کاخ سفید برای جلوگیری از جانباختن شهروندان بیگناه و غیر نظامیان در سراسر جهان انجام می‌شود.
شنیدید از بنیامین صدر. اما سوال اساسی، چرا ایالات متحده آمریکا در این زمان تصمیم گرفت که چون این اطلاعاتی رو منتشر کنه؟ بشنویم از علی واعظ، کارشناس ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن.
در چرایی این کار، اصولاً آمریکا در گذشته هم مواردی بوده که حتی با رقبای خودش مثل روسیه یک چنین اطلاعاتی رو در میان گذاشته برای حفظ جان افراد بیگناه، ولی در این مورد مشخص شاید بشه گفت حتی ممکن هست که به عنوان یک گام اعتمادساز از طرف آمریکا دیده شده باشه یک چنین اقدامی. در مورد چگونگیش باید گفت که به هر حال آمریکا کانال‌های ارتباطی مشخصی با ایران داره، هم از طریق سفارت سوئیس میتونه یک چنین اطلاعاتی به ایران داده شده باشه و هم از طریق سفیر ایران در سازمان ملل ممکن هست که این اطلاعات با ایران در میان گذاشته شده باشه. اما در مورد زمان نشر این خبر شاید از همه دشوارتر باشه تحلیلش، به این علت که گزینه‌های مختلفی وجود داره. هم ممکن هست که تصادفی بوده و در گفتگویی که مقامات اطلاعاتی امنیتی آمریکا در مورد مسائل دیگه‌ای ممکن هست که با خبرنگاران داشتن، یک اشاره صحفی حتی ممکنه به این موضوع کرده باشن. ممکن هست که به این علت باشه که آمریکا از اینکه ایران بعد از اتفاق کرمان تقصیر رو به گردن آمریکا انداخته عصبانی هست و از این طریق قصد داره که در واقع آبروی مقامات نظامی امنیتی ایران رو ببره و مقابله به مصر کنه، و یا اینکه ممکن هست آمریکا از اقداماتی که ایران در کردستان عراق انجام داده ناراضی هست و از طریق در اختیار گذاشتن این اطلاعات به رسانه ها به دنبال این هست که به ایران یک پیام هشداری صادر بکنه که اگر ایران به دنبال ادامه یک چنین اقدامات ناسوبات کنن سازی در منطقه باشه، این آمریکا از این گونه اطلاعات برای در واقع هویدا کردن کم در اختیار نداره.
بله، شنیدید صحبت‌های علی واعظ، کارشناس ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن رو درباره مسئله‌ای که ایالات متحده آمریکا مطرح کرد درباره انفجارهای کرمان و گفت که به ایران قبلا هشدار داده بود، اما ایرنا به نقل از یک منبع آگاه این مسئله رو تکذیب کرده که ما منتظریم تا ببینیم که واکنش‌های بعدی هم میاد یا نه. اما اجازه بدید که به اسرائیل بریم، جایی که همکارمون فرنوش رام در اونجا حضور داره و با توجه به دادگاهی که امروز برگزار شد و دادگاه بین‌المللی دادگستری درخواست اسرائیل برای مخدومی کردن پرونده نسل‌کشی در غزه رو رد کرد نگاهی بکنیم ببینیم که به چه صورت این ماجرا در اسرائیل دنبال میشه. خانم رام بهتون سلام میکنم، مایلی برای ما بگی که در اسرائیل چه واکنشی رو برانگیخته برگزاری این دادگاه و به طور کل آیا ما واکنشی رو داشتیم از مقام‌های رسمی؟
با سلام به مخاطبین و شما، این مهمترین موضوع در هفته‌های اخیر در اسرائیل بود. رسانه‌های اسرائیل از صبح دارن برنامه‌های زنده پخش می‌کنن، جریان دادگاه رو کاملا زنده پخش می‌کنن و کارشناسان حقوقی، سیاستمداران کنونی و حال در همه در استودیوهای تمامی رسانه‌ها نشستن، دارن از زوایای مختلف ابعاد و عواقب اون رو بررسی میکنن، مخصوصا که قاضی جوان دانهو رئیس دادگاه لاهه در دقایق پیش اعلام کرد که درخواست اسرائیل رو که خواسته بود که این دادخواست آفریقای جنوبی به طور کل رد بشه نمیپذیره و خانم دانهو تاکید کرد که دادگاه لاهه از صلاحیت کافی برای بررسی اتهام نسل کشی اسرائیل در غزه برخوردار هست و یک سری مطالبی رو هم عنوان کرد که اسرائیل باید چه اقداماتی رو انجام بده. در اسرائیل نگرانی نسبت به عواقب این امر برای نظامیان، برای سیاستمداران در طول زندگیشون و بعد از جنگ از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ولی خب تا به امروز امیدوار بودن نظر به اون تیم دفاعی حقوقی قوی اسرائیل که روز دو هفته قبل در دادگاه حاضر شده بود و به مدت 3 ساعت استدلال کرد که اگر توقف جنگ رو دادگاه دستور بده پس اسرائیل چطوری از مردم خودش مراقبت بکنه، نظر به اون حضور تیم حقوقی امیدواری هایی وجود داشت که دادگاه در هر حال بتونه تا حدی حکمی صادر بکنه که اسرائیل با اون کنار بیاد.
ولی الان این اتفاق نیفتاد،
این اتفاق نیفتاده و باید دید که بقیه حکم چه خواهد بود و دقیقاً
با شما در تماس خواهیم بود که قطعاً برای ما حتما درباره واکنش ها بهش بگید بیشتر در بخش بعدی خبری. سپاسگزارم فرنوش رام همکارم در اسرائیل که ما رو همراهی میکرد. اما بریم به مسئله ایمنی ساختمان ها دوباره نگاهی بکنیم. روز گذشته حریقی که در بیمارستان گاندی اتفاق افتاد بار دیگه ذهن ها رو به خودش مشغول کرد. مهدی بیگی برامون بیشتر میگه.
نگرانی مردمی که بستگانشان در بیمارستان گاندی تهران بستری بودند. بیمارستانی که پنج شنبه 5 بهمن دچار آتش سوزی شد. به گفته مقام‌ها آتش سوزی در بیمارستان گاندی تهران بدون تلفات جانی مهار شد، اما برای بسیاری سوال اصلی همچنان باقی است. علت آتش سوزی چه بود؟ این پاسخ علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران کمی بعد از حادثه در خور تأمل است.
پرسیدن سوال راجع به دلیل وقتی که حادثه هنوز مدیریت نشده، این اصلا زوده. ابعاد حادثه اون چیزی که گاهی اوقات در ظاهر قضیه علت به نظر میشه، گاهی اوقات علت واقعی نیست. علت رو من خواهش می‌کنم رسانه‌ها اصلا لحظه‌ای که حادثه در جریانه اصلا سوال کردن راجع به علت، سوال اشتباهیه.
علی نصیری از مسئولان اصلی پیشگیری حوادث اینچنینی در پایتخت است. او که از پاسخ تفره برود، معلوم نیست پاسخ این سوال را از زبان کدام مسئول باید شنید. البته از گفته‌های مسئولان دیگر می‌شود به سرنخ‌هایی رسید. این بخشی از صحبت‌های قدرت الله محمدی، مدیر عامل آتش نشانی تهران.
ساختمان هتلینگ در کنار بیمارستان چسبیده به بیمارستان گاندی بوده که شعله و حریق از کانونش از هتلینگ شروع شده و کاملا نمای کامپوزیت بود، شعله‌ور بوده و دود ناشی از سوخت نمای کامپوزیت سرایت کرده بود بیمارستان.
حسین نظری معاون خدمات شهری تهران هم گفته آتش سوزی بیمارستان گاندی یک حریق ساده بوده، اما به علت نمای کامپوزیتی ساختمان بیمارستان آتش سوزی بزرگ جلوه می کرده. نمای کامپوزیتی علتی رایج در آتش‌سوزی‌های بزرگ در سال‌های اخیر بوده است. نمای کامپوزیتی بسیار قابل اشتعال است و به گفته برخی کارشناسان حتی از چوب هم شدیدتر می‌سوزد. بین دو لایه آلومینیومی نمای کامپوزیتی یک لایه پلاستیک هست که به سرعت شعله ور می شود. بهمن 1391 شورای شهر تهران استفاده از کامپوزیت در نمای ساختمان‌های مسکونی را ممنوع اعلام کرد، اما همچنان روی ساختمان‌ها نصب می‌شود. فروردین 92 شهرداری به جای ممنوع کردن استفاده از کامپوزیت در ساختمان‌های غیر مسکونی به ازای هر متر مربع 10,000 تومان عوارض وضع کرد. تیر ماه 1401 بیمارستان رسول اکرم در خیابان ستارخان تهران هم به خاطر وجود نمای کامپوزیتی دچار آتش سوزی شد. خرداد 1401 هم ساختمان متروپول آبادان به خاطر شکست سازه‌ای فرو ریخت. دی ماه 1395 و بعد از حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران دوباره توجه عمومی به ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن جلب شد. 6 ماه بعد از پلاسکو دو آتش سوزی پشت سر هم در ساختمان‌های بلند مرتبه مشهد اتفاق افتاد که هر دو بنای نمای کامپوزیت داشتند. مهدی خسروانی مدیر بحران منطقه 6 شهرداری تهران با اشاره به آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی تهران گفته به حدود 40 بیمارستان خصوصی و دولتی بزرگ مثل بیمارستان امام خمینی و شریعتی به علت ناایمن بودن هشدار داده شده و هر کدام حداقل 3 اخطار دریافت کردند. با این حال به نظر نمی رسد عزمی جدی برای رسیدگی به وضعیت این بیمارستان ها و همچنین ساختمان های ناایمن دیگر وجود داشته باشد. به گفته برخی کارشناسان، بازار بزرگ و سودآور کارخانجات تولید نمای کامپوزیت و تعدد شرکت های نصب کننده و نفوذ آنها در مراکز تصمیم گیرنده مانع برخورد جدی با این مسئله شده است. خرداد 1402 مسئولان آتش نشانی تهران اعلام کردند که از 33,000 ساختمان ناایمن در این شهر بازدید کردند. از این تعداد 129 ساختمان در شرایط بحرانی بودند که حالا به گفته مسئولان این تعداد به 75 ساختمان کاهش پیدا کرده است.
مهدی بیگی گزارش میداد. اما بریم بپردازیم به برلیناله امسال، کیک محبوب من از بهداشت صنایعی‌ها و مریم مقدم و یک بازیگر قدیمی و دوست داشتنی اسماعیل مهرابی که در یک فضای متفاوتی بازی کرده. مهدی طاهباز.
نشریه سینمای ورایتی جزئیات تازه‌ای از فیلم کیک محبوب من که در بخش مسابقه جشنواره برلین به نمایش درخواهد آمد منتشر کرده است. این فیلم ساخته مشترک بهداشت صنایعی‌ها و مریم مقدم است، دو فیلمسازی که با ممنوعیت خروج از ایران مواجه هستند. کیک محبوب من که بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری در ایران ساخته شده، طبق نوشته ورایتی داستان مقطعی از زندگی زنی 70 ساله به نام مهین است که مدت هاست تنها زندگی می کند. او تصمیم می گیرد روال روزمره را عوض کند، انزوای خود را بشکند و زندگی عاشقانه‌اش را احیا کند. این تجربه عاشقانه در دوران پیرسالی به ماجرای فراموش نشدنی تبدیل می شود. در نشست رسانه‌ای جشنواره برلین که روز دوشنبه برگزار شد، مدیر هنری این فستیوال ضمن معرفی این فیلم جزئیات دیگری را هم در مورد داستانش اعلام کرد. طبق گفته کارلو چاتریان، مدیر هنری برلیناله، شخصیت اصلی فیلم کیک محبوب من تصمیم می گیرد کارهایی را انجام دهد که مردم پیش از انقلاب سال 57 در ایران انجام می‌دادند. لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی دو بازیگر اصلی این فیلم هستند. کیک محبوب من در حالی به بخش مسابقه جشنواره برلین راه یافته که دو کارگردانش توسط مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ممنوع الخروج شدند. پیشتر و اواخر آذر ماه 30 جشنواره و مؤسسه سینمایی و فیلمساز بین‌المللی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار آن شدند که جمهوری اسلامی با لغو اتهامات وارده به بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم حکم ممنوعیت خروج آنها از کشور را لغو کند. در این نامه اشاره شده بود که وقتی این دو فیلمساز برای انجام مراحل فنی کیک محبوب من قصد سفر به پاریس را داشتند، در تهران گذرنامه‌های آنها ضبط شده و آنها به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در انتظار برگزاری دادگاه هستند. فیلم قبلی این دو فیلمساز قصیده گاو سفید که نگاهی انتقادی به مقوله قصاص در جمهوری اسلامی ایران داشت، در داخل کشور توقیف شد و امکان اکران عمومی پیدا نکرد.
کی اعدام شده؟ پیش.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستیم.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تیر ماه سال 1399 در یک سخنرانی علیه فیلم هایی که مبانی قضایی را زیر سوال میبرند صحبت کرد. اشاره تلویحی به فیلم قصیده گاو سفید که چند ماه قبل از این اظهار نظر در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده بود.
متاسفانه با غفلت بعضی از مسئولین مربوط به این مسائل کارهایی میکنن، فیلمهایی میسازن که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره.
فیلم قصیده گاو سفید با وجود دریافت خرس طلای جشنواره برلین در سال 2021 با توجه به حواشی پیش آمده برای همیشه در ایران توقیف شد. به نظر میرسد فیلم کیک محبوب من هم با توجه به مضمون حساسیت برانگیز و رویکرد سازندگانش در به تصویر کشیدن آزادانه تر و ملموس تر داستان تبدیل به اثری مناقشه برانگیز و مورد بحث شود.
کیک محبوب من و یک اسماعیل مهرابی متفاوت، هنرپیشه محبوب دهه 60 ایران، از مهدی طاهاس شنیدیم.